با اعلام ساعت 8 صبح صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم برنامه پویش اولین روز هفته 29 روز دی ماه رو. این برنامه رو شنبه، دوشنبه و پنج شنبه همین ساعت از رادیو فرهنگ بشنوید. در این برنامه به واکاوی خبرهای مهم می‌پردازیم و شما هم میتونید مسائل مد نظرتون رو از طریق 3558 مطرح کنید. اما آنچه امروز خواهید شنید: پرداخت وام اشتغال زایی به سربازان، سوء تفاهم درباره یک واژه، توصیه های مدیریت مصرف گاز و بودجه آموزش و پرورش، خرج حقوق پرسنل. در برنامه‌های مختلف رادیو فرهنگ به این پویش اشاره می‌کنیم، پویش دو درجه کمتر و بهره‌مندی بسیاری از هموطنان عزیزمون از گاز. امیدواریم که هممون به این پویش بپیوندیم. درباره توصیه‌های مدیریت مصرف گاز می‌خوایم با رئیس امور مطالعات و بررسی‌های اقتصادی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران خانم منصوره رام صحبت کنیم. خانم رام، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. این توصیه های رو ما همیشه سعی میکنیم از زبان دوستانی که در مدیریت مصرف گاز دستی بر آتش دارن بشنویم. امروز هم در خدمت شما هستیم. ضمن این که من یادآوری کردم پویش دو درجه کمتر رو که تونسته سهم بسزایی در مصرف و مدیریت گاز داشته باشه.
دقیقا همینطوره سکا خانم آدابی. ببینید، ما عمده مصرف گازی که حالا تو بخش خانگی داریم بیشتر تو فصل زمستان تقریبا بین 40-60% این گازی که توی خانه برای هر حالا هموطن داره مصرف میشه مربوط به بخش گرمایشه. تقریبا هلوهوش 20-30% برای آب گرم هستش و ما بقی هم برای پخت و پز. پس سیستم گرمایشی یک خونه خیلی اهمیت داره و همیشه ما روش تاکید داشتیم، چون بار زیادی که به شبکه مصرف گاز وارد میشه عمدتا از همین سیستم های گرمایشی هستش که توی فصل زمستون مصرف کننده های خانگی ما از اون استفاده میکنن و برای گرمایش منازل استفاده میشه.
بله.
خب یه سری اقداماتی که ما از ابتدای فصل پاییز متعدد حالا تو شبکه‌های مختلف رادیویی و حالا تلویزیونی بحث شده و خیلی از مصرف کنندگان عزیز ما هم این دقت نظر رو داشتن و همه این راهکارها رو اجرایی کردن و نتیجه اون رو هم بعضن ما دیدیم و این کاهش مصرف و همون پویش دو درجه ای نتیجه اون رو هم نشون داده. خب بحث‌های عایق نصب عایق و دستگیر و این موارد هستش، پرده های ضخیم که خب اینها راهکارهای ابتدای فصل ما هستن.
بله.
الان که تو این حالا با ورود ما به فصل به ماه بهمن و این جریان هوای سردی که تو این هفته ما شاهد هستیم، ما توصیه‌مون این هستش که خب یه سری اقداماتی که لحظه‌ای هستن و خیلی اثرگذار هستن و میتونیم از اینها استفاده بکنیم برای اینکه اون مصرف گاز خودمون رو بهینه بکنیم و به نوعی مدیریتش بکنیم. بستن حالا سیستم گرمایشی اتاقهایی که ازش در طول روز استفاده نمی کنیم تأثیر خیلی بسزایی داره.
کامل.
این خودش میتونه هلوهوش 10% کاهش مصرف گاز طبیعی داشته باشه. یا اگر حالا شوفاژ هستش، خب بستن شوفاژ، اگر حالا سیستم گرمایشی بخاری هستش، حالا تنظیم روی حالا مشعل خیلی اندک میتونه تاثیرگذار باشه. ضمن این که حالا تو همین پویش دو درجه کمتر بارها بحث شد که پوشیدن یک لباس گرم، یک ژاکت راحتی و یک شلوار گرم کن حالا توسط همه اعضای خانواده تأثیر خیلی بسزایی داره در این که ما بتونیم دمای رفاه رو 18 درجه تا 20 درجه تو منازلمون تنظیم بکنیم.
فقط کافیه که دوستانمون خانم رام امتحان کنن. ما در حقیقت چند روز پیش به اتفاق همه اهالی خانواده تصمیم گرفتیم به این کار و دیدیم واقعا تأثیر بسزایی داره و ناخودآگاه خودمون به سمت کم کردن درجه وسایل گرمایشی خواهیم رفت.
دقیقا همینطوره. علاوه بر این که حالا هوای خونه رو مطبوع تر میکنه و خیلی بهتر میکنه شرایط رو برای ما، چون واقعا باز بودن و حالا دمای زیاد این سیستم های گرمایشی گاهن انقدر هوای خونه رو سنگین میکنه و غیر قابل تحمل که شما خیلی از مصرف کنندگان رو ممکنه مثلا بگم ما پنجره رو باز بکنیم حالا یه هوایی بیاد، چرا باید
بله.
این مرحله برسیم و گاز رو به حدی مصرف بکنیم که بعد بخوایم حالا برای تعویض این هوا، حالا مخصوصا تو تهران که حالا خب ما با آلودگی هوا هم مواجه هستیم،
بله.
بخوایم پنجره رو باز بکنیم و هوای آلوده بیرون رو وارد خونه هامون بکنیم. پس
درسته.
از همه مصرف کنندگان عزیزمون، از همه مشترکین عزیزمون این کاهش رو داریم به پویش دو درجه کمتر بپیوندن و مدیریت مصرف گاز رو در دستان خودشون داشته باشن و با پوشیدن میگم واقعا یک لباس بیشتر دقت نظر تو این حالا استفاده از سیستم های گرمایشی اتاق خواب هایی که اصلا در طول روز استفاده نمیشه و بعضا ممکن اصلا ما خونه نباشیم و ازش استفاده نکنیم، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و میزان مصارف ما رو حداقلش به میزان 10% و چه بسا بیشتر کاهش بده.
خانم رامی، یه نکته دیگر رو هم خواهش میکنم، شما به عنوان رئیس امور مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت ملی گاز ایران بفرمایید، تنظیم دمای آب گرم کن یا اون وسایلی که برای گرم کردن آب هستند. ما فقط داریم راجع به مثلا شوفاژ صحبت میکنیم، راجع به وسایل گرمایشی که باد گرمی میزنن، اما این آب گرم کن هم تنظیم دما داره دیگه. گاهی اوقات روی دماهای بسیار زیاد افراد تنظیم میکنن.
ببینین سیستم حالا آب گرم منازلمون رو ما اگر بین دمای 50 تا 60 درجه حالا تنظیم بکنیم، خب این خودش میزان مصرف ما رو خیلی کاهش میده. من
یک بار دیگه میفرمایین چه دمایی؟
بین 50 تا 60 درجه.
50 تا 60.
بله. آب گرم منازلمون تقریبا 20 تا 30 درصد گاز مصرفی ما رو تشکیل میده.
بله.
پس ما به هیچ عنوان نباید از اون هم غافل بشیم. ضمن اینکه ضرورتی نداره همیشه ما همین دما رو دمای 50 تا 60 درجه رو هم بخوایم داشته باشیم. زمان استحمام ما
زمانی که لازم هست.
بله، بله. روی این دما تنظیم بکنیم و زمانی که می‌خوایم استفاده روزمره داشته باشیم، چه بسا این دما رو اگر حالا پکیج باشه که تو خونه و منزل ما بتونیم راحت این رو مدیریت بکنیم، چه بسا میتونیم دما رو کمتر بکنیم و خب مصرف گاز کمتری رو داشته باشیم. اگر سیستم موتورخانه باشه که خب بالاخره باید با مدیریت ساختمان این اتفاقات انجام بشه، ولی همون دمای 50 تا 60 درجه رو هم اگر هموطنان عزیز ما رعایت بکنن، قطعا میزان مصارف گاز ما برای گرمایش آب گرم خب کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
بله، ضمن این که شما به تنظیم دمای آب گرم کن، تنظیم دمای وسایل گرم کننده و اصلاح الگوی مصرف اشاره فرمودید، من دلم میخواد که به اون عایق کاری در پنجره و درزگیرها هم اشاره کنید. گاهی اوقات ما کارهایی میکنیم که با یک تیر دو نشان یا بیش از دو نشان میزنیم. وقتی که ما درزگیر در و پنجره ها رو اعمال بکنیم در منازل خودمون، ضمن این که از هدر رفت گرما جلوگیری میشه، باعث اتلاف انرژی نمیشه، باعث میشه که به هر حال خانمون هم تمیزتر باشه دیگه، اون گرد و غبار بیرون و آلودگی های بیرون کمتر به داخل خانه بیان.
دقیقا همینطور. این بستن دریچه های کولر، عایق‌کاری درها و پنجره ها،
درسته،
خودش کاهش اتلاف خیلی زیادی داره. من در ابتدای صحبت هم گفتم ما با توجه به اینکه از ابتدای فصل پاییز بالاخره افزایش میزان مصارف گاز رو مرحله به مرحله داشتیم،
بله،
انتظارمون بر این بود که این اقدامات همون ابتدای فصل پاییز انجام شده باشه، ولی واقعا اگر هنوز هموطن ما این کار رو انجام ندادن، میخوام بگم که این خیلی خیلی تاثیر گذاره، میزان مصرف گاز رو به شدت کاهش میده. ضمن این که همونطور که شما فرمودین، آلودگی کمتری، گرد و غبار کمتری رو ما توی منازلمون شاهد خواهیم بود
و حتی سر و صدای کمتر.
بله،
خیلی از شما متشکرم.
یه نکته ای رو بگم،
بفرمی.
ما با عایق کاری و حالا نصب درزگیر باید حتما این حواسمون به ورود جریان کافی هوا به داخل خونه هم باشه،
درسته،
که خدای نکرده مشکلی برای هموطنای ما ایجاد نشه.
یعنی منظورتون گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی هست؟
بله. یه بخش کوچیکی بالاخره اون دریچه هوایی که برای حالا تنظیم هوای منازل معمولا هم تو همه منازل وجود داره، حتما حواسمون باشه که هوای کافی از اون دریچه هم وارد خونه بشه،
بله،
که مشکلی برای هموطنان عزیزمون ایجاد نشه. ولی عایق کاری و نصب درزگیر رو به عنوان یک حالا روش جدی حتما باید دنبال بکنیم و اینکه بتونیم با این حالا نکات کوچیک ولی قطعا تاثیرگذار مدیریت مصرف گازمون رو داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم منصور ایران، رئیس امور مطالعات و بررسی های اقتصادی مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران، با هاتون خداحافظی میکنم.
روزتون خوش.
خوش. روز خوش. خدا. شما شنونده برنامه پویش هستید از رادیو فرهنگ. موضوعات مد نظرتون رو از طریق 30558 برای ما ارسال کنید. شنبه، دوشنبه و پنج شنبه ساعت 8 تا 8:45 شنونده این برنامه باشید. رسول حدادی از تکاب راجع به بستن قرارداد با معدنچیان سوالی رو مطرح کردن، گفتن که قرارداد یک ماهه با ما بسته میشه، آیا چنین قوانینی درسته یا خیر؟ اما بریم به سراغ سوء تفاهم درباره یک واژه و گفتگو کنیم با پژوهشگر و دبیر کارگروه واژه‌های عمومی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، سرکار خانم مهدیه برآبادی. خانم برآبادی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
واژه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و در موردش سوء تفاهم شده، واژه فرسته است به جای واژه پست. حالا خیلی از واژه‌ها در فضای مجازی استفاده میشن و مردم هم باشون سر و کار دارن و خب خیلی هم در زبان عموم مردم ما وارد شده، مثلا مثل همون هلیکوپتر که تبدیل شده به بالگرد و سایر موارد. اما در مورد واژه پست که فرسته معادل فارسی اون هست، برای بعضی از افراد این در حقیقت سوال پیش میاد که آیا اداره پست هم به اداره فرسته تعبیر میشه یا خیر؟ توضیحات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من در ابتدای مقدمه درباره نحوه کار واژه‌گزینی میگم خدمتتون،
حتما
بعد انشاءالله در خدمتتون هستم.
متشکرم.
کار گروه واژه‌های عمومی در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که یکی از وظایفش گردآوری واژه‌های بیگانه از زبان عموم مردم و از منابع مختلف مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، تبلیغات، فضای مجازی هستش، این بار سراغ واژه‌های رایج در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رفته.
بله.
و ما یک دسته از این واژه‌ها رو در این کارگروه بررسی کردیم و بعد از پیشنهاد معادل فارسی برای اونها در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان مطرح و به تصویب رسوندیم. یکی از این واژه‌ها معادل فرسته در برابر واژه پست هست. واژه پست در واقع مترادف داره با مترادف سوشیال مدیا پست و سوشیال پست در حوزه رسانه‌های اجتماعی. با خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه فرهنگستان برای این مفهوم در رسانه‌های اجتماعی واژه فرسته رو تصدیق کنه، مردم خودشون معادل فرسته رو در برابر پست رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و در واقع جزو معادل‌های موجود در زبان فارسی برای این واژه بوده و فرهنگستان هم با توجه به درستی این واژه از نظر معنا و قواعد ساخت واژه در زبان فارسی، اون رو معادل واژه پست در فضای مجازی برگزیده.
بله.
بعد خدمتون بگم که از نظر ساخت واژه فرسته یک واژه مشتق هست که از ستاک حال فعل فرستادن به اضافه پسوند ه ساخته شده و معنای فرستاده شده داره، یعنی چیزی که اون رو میفرستیم.
بله.
بله. و مثالی دیگه مثلا تونم سازه رو براتون مثال بزنم، یعنی اون چیزی که ساخته شده. پسوندی پرکاربرد در زبان فارسی هستش.
بله.
و در واژه سازی هم کارایی بسیار زیادی داره. از نظر معنی این واژه هم باید بگم که فرسته در برابر پست یعنی محتوایی اهم از متن، عکس یا فیلم که در رسانه‌های اجتماعی برای دیگران فرستاده میشه و با دیگران در واقع به اشتراک گذاشته میشه. درباره ریشه واژه هم باید بگم خدمتتون که ریشه واژگانی فرسته مشابه فرشته هستش.
بله.
و در زبانهای باستانی فرشته به معنای فرستاده شده اومده و همچنین در برهان قاطع نمونه های از فرشته و فرشتگان هم ذکر شده.
بله.
در مورد سوال شما که فرمودین با اداره پست در واقع این اشتباه شده، بله، من هم خبرها رو خوندم و متاسفانه دیدم که برداشتای اشتباهی شده بود که فرهنگستان فرسته رو در برابر واژه اداره پست و در مفهوم پست نامه و وسیله پستی در واقع تصویب کرده.
بله.
اما این کاملا اشتباهه و فرهنگستان در برابر پست در فضای مجازی و همین مفهومی که گفتم خدمتتون، امکانی در شبکه‌های اجتماعی برای فرستادن و به اشتراک گذاشتن یک محتوا این معادل رو تصدیق کرده و نباید این دو با هم خلط بشن.
درسته.
حالا شاید این سوال مطرح بشه که پس برای پست در معنی اداره پست چرا مدلی گذاشته نشده. باید بگم خدمتتون که فرهنگستان برخی از واژه‌های بیگانه رو که مدت زیادی هست در زبان فارسی وجود دارن و واژه‌ای بسیط و کوتاه هستند و از همه مهمتر در فرایندهای واژه سازی زبان فارسی استفاده شده از اونها و به قول معروف در زبان فارسی زایایی دارن و با اجزای فارسی ترکیب پذیر بودن. اینها رو به عنوان واژه فرضی یا وام واژه پذیرفته و فارسی شده میدونه و قرار نیست که برای اونها معادل فارسی مصوب کنه.
بله.
همونطور که ما با واژه پست در زبان فارسی پستخانه رو ساختیم، پستچی رو ساختیم،
درسته،
تمبر پستی رو ساختیم یا بسته پستی رو ساختیم، چون با اجزای فارسی ترکیب پذیر بوده ما اینها رو در واقع فارسی شده تلقی میکنیم.
بله
بله, بله.
حالا یک سوال بسیار مهم وجود داره و اون اینه که برای استقبال مردم، البته خیلی از واژه ها رو مردم پذیرفتن، بعضی از واژه ها واقعا خانم برآبادی سخته و مبهمه برای بعضی از افراد، حالا برای استقبال کدام نهاد دقیقا متولی هست؟ این سوال خیلی از دوستان ماست. الان من توی پیامک ها نگاه میکنم میبینم که خیلی از دوستان گفتن که کدام نهاد اصلی متولی این کار هست؟
بله، ببینید فرهنگستان برابرهای فارسی واژه‌های بیگانه رو بعد از تصویب به اطلاع عموم مردم و خصوصا صاحب نظران و علاقه‌مندان به واژه‌گزینی میرسونه تا مخاطبان فارسی زبان هم اونها رو با محک دانش و ذوق خودشون آزمایش کنن. بنابراین واژه‌های مصوب حوزه‌های تخصصی و به ویژه حوزه عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها و وبگاه فرهنگستان و همچنین صفحه رسمی اون در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، اینها به نظرخواهی گذاشته میشه و از علاقه‌مندان درخواست میشه تا نظرها و پیشنهاد خودشون رو اعلام بکنن.
بله.
و از اونجایی که بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگستان واژه‌های مصوب شورای واژه‌گزینی تا 3 سال پس از تصویب مصوب مقدماتی تلقی میشن و بازنگری در اونها امکان پذیر هستش، چنانچه در این مدت معادل مناسب تری پیشنهاد بشه میتونیم اون رو دوباره بررسی بکنیم و در شورای واژه‌گزینی مطرح کنیم تا در صورت تصویب جانشین معادل پیشین بشه.
این معادل سازی مناسب بستگی به پذیرش مردم هم داره دیگه، درسته؟
بله بله دقیقا، فرهنگستان استقبال میکنه از نظرهای مردم.
بله.
و اینها و اگر که معادل بهتری پیشنهاد بشه،
خب این مردم کجا میتونن این نظرهای خودشون رو به اشتراک بگذارن؟
بله، عرض کردم در وبگاه فرهنگستان.
وبگاه فرهنگستان.
بله.
بله.
و صفحه های رسمی فرهنگستان در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و شماره های تلفن فرهنگستان و روابط عمومی فرهنگستان راههایی هستش که مردم میتونن در ارتباط باشن و نظرات خودشون رو پیشنهاد بدن.
شده واژه‌ای رو دوستان پیشنهاد بکنن و از نظر شورای واژه گزینی و فرهنگستان واژه خوبی به نظر بیاد و استفاده بشه؟
راستش حضور ذهن ندارم و فکر کنم خیلی کم بوده، اما
ولی ممکنه که مثلا اگر من نوع یکی، یعنی با یک سری تغییراتی شما اون رو ارائه کردید باز از اون شورای واژه گزینی به مردم، درسته؟ من پیشنهادی دادم، شما بررسی کردید با یه مقدار تغییرات اون واژه رو معادل کردید.
بله بله،
این اتفاق پس افتاده.
بله، همین فرستم میگم ساخت فرهنگستان نبوده، در واقع این رو یکی
خود مردم استفاده میکردن.
بله بله، در برابر فرسته در شبکه‌های مجازی مردم خودشون این رو استفاده میکردن و فرهنگستان هم با توجه به اینکه دید واژه خوش ساختیه و معنا رو هم میرسونه، این رو در برگزید و در شورای واژه گزینی به تصویب رسوند.
درسته. پس من خواهش میکنم خانم دکتر برآبادی یه بار دیگه اینو توضیح بدید که درسته که در شبکه‌های مجازی و در فضای اجتماعی ما از واژه فرسته به جای پست استفاده میکنیم، ولی اداره پست همون اداره پست هست.
بله، من خواهش میکنم که مردم رو اشتباه نگیرن.
بله.
و در واقع این برداشتای اشتباهی که شده، امیدوارم بعد از این مصاحبه و توضیحاتی که داده شد رفع بشه.
انشاءالله.
فرهنگستان در برابر پست در فضای مجازی،
بله،
و مفهوم امکانی در شبکه‌های اجتماعی برای فرستادن و به اشتراک گذاشتن یک محتوا این ماده رو تصدیق کرده و این دو نباید با هم خلط بشن.
خیلی از شما متشکرم خانم مهدی برآبادی، پژوهشگر و دبیر کارگروه واژه‌های عمومی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. با هاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. برنامه پویش، کاری از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. نظرها، پیشنهادها و انتقادها و سوالاتتون رو از طریق 3558 مطرح کنید. وضعیت اینترنت در حوزه آمل در نقطه مرکزی وضعیت خوبی ندارد. لطفاً توجه شود. رحیم اخوان از آمل. سه ماه پیش قلبم رو عمل کردم و تمام مدارک پزشکیم رو به یکی از بیمه ها تحویل دادم. هنوز ریالی به من پول ندادند. 912-9253. اما خبر دیگر در برنامه پویش، بودجه آموزش و پرورش، خرج حقوق پرسنل. در نظام تربیت رسمی عمومی سهم بودجه آموزش و پرورش حداقل به میزان 20% از بودجه عمومی کشور تعیین شده، اما در سالهای اخیر نه تنها این رقم از 13% بالاتر نرفته، بلکه در سال گذشته با توجه به افزایش ظرفیت دانشجو معلمان و دانش آموزان این رقم به حدود 10% رسیده. در این زمینه می‌خوایم با آقای دکتر مهرداد باوجلاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. تقریبا 97% بودجه آموزش و پرورش به دستمزد پرسنل این وزارتخانه و معلمان میرسه و کمتر از 3% به امور غیر پرسنلی اختصاص پیدا کرده. درسته آقای دکتر؟
در خصوص خب آموزش و پرورش، خب واقعا همینطوری که حضرت عالی هم فرمودید متفاوت هست.
بله.
بله. بیش از در واقع 90% اعتبارات اختصاصی به آموزش و پرورش مربوط به حقوق پرسنل هست. خب این وزارتخونه ماهیتش همینه، با وزارتخونه های دیگه کاملا متفاوته.
بله.
و همینطوره. بله. خب اجتناب ناپذیر هم هست، چون اینها تولیداتشون در اصل تربیت انسان هست و برای تربیت انسان هم رخره باید هزینه های پرسنل